بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهرم و مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روی مطهر امام امت و همه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث این شب هامون ادامه بحث عبودیت که سال قبل این بحث مطرح کرده بودیم. اگر به یاد عزیزان باشه درباره انواع عبادت و انواع عباد دو تا روایت نقل کرده بودیم. یک روایت از امام حسن مجتبی سلام الله علیه بود، یک روایت هم از آقا ابو عبدالله از آقا امام صادق سلام الله علیه، روایتی را که از امام دوم علیه السلام بود فرموده بودند ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. بعضی ها خدا را عبادت می کنند و انگیزه عبادت و رغبت و شوق به بهشته، اینها عبادتشون عبادت تجار هست، عمل انجام میدن در قبال عمل مزد میخوان و مزد اونها بهشت و برکات بهشته. و قومن و قومن عبدالله رحمتن فتلکه عبادت العبید. یه دیه خدا را عبادت میکنن، انگیزه عبادت نجات از عذاب و غضب الهی است، به جهنم الهی داخل نشد. اینها عبادتشون عبادت العبیده. و ان قوما عبدوه شکرن فتلکه عبادت الاحرار. ید خدا را عبادت میکنن، در این عبادت کردن هاشون نه نگاه به برکات و لذات بهشت دارن و نه نگاه به جهنم و عذاب جهنم. ملاک عبادت اینها تشکر از خداوند عالم هست، زیرا میبینن آنچه دارن منعم و مؤتی خداست، در قبال این نعمتها و انعام از خدا تشکر میکنن. بعد فرمودن این عبادت نوع سوم عبادت احرار و آزادگانه. یه روایت بود. یه روایت هم از امام صادق سلام الله علیه بود، روایت با همین مضمونه، اما اون شقه سوم یه نکته دیگه در او بود. روایت اینه ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه قسمتند، که در نسخه بدل آمده ان العباده ثلاثه، عباده سه جوره. قوم عبد الله عز وجل خوفا، یه دی خدا رو عبادت میکنن. انگیزه عبادت خوف از عذاب الهی است. این مضمون خوفن در روایت اول رحمتن آمده بود. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلکه عبادت الاجرا، یه دی خدا رو عبادت میکنن، در این عبادت ثواب رو از خداوند طلب میکنند، که این طلب از ثواب در روایت قبلی رغبتن با این تعبیر آمده بود. اینها عبادت الاجرا هستند. و قوم عبد الله عز وجل حبا له فتلکه عبادت الاحرار و هیه افضل العباده، یه دم خدا رو عبادت میکنن، ملاک عبادت محبت اونها به خدای عالمه و انگیزه اون شوق محبتی است. این عبادت عبادت احرار هست و این افضل عبادته. در بحثی را که اگر خداوند عالم این ایام به ما توفیق بده، میخوام در اون شقه سوم وارد بشیم، عبادت محبین، که ملاک عبادت محبت باشه. این چه عبادتی است؟ محب کی میگن؟ محبت الله آثار و علائمش چیست؟ آیا این علامت ها در ما هست یا نه؟ اگر در ما نیست چه کنیم؟ به این وادی ما را راه بدند. قبل از این که در خود بحث وارد بشیم، ناچاریم چند مقدمه را عرض کنم. این مقدمات پای ریز اون بحث بسیار سنگینی باشه که این عبادت المحبین، عبادت به ملاک محبت، اگرچه به بیان آسان، به شنیدن آسان تره، رسیدن به این به اجمال بدانید خیلی کار میخواد. انسان برسه به اونجا، نه نگاه به بهشت داشته باشه و نگاه به جهنم، نه برکات بهشت دل اولاد بلرزونه و نه عذاب جهنم در او خوف ایجاد کنه، به هر دو بی اعتنا انگیزه و دائی در انجامش محبت خدا. این خیلی کار میخواد. به این مقدمات که عرض میکنم، به هر مقدمه عزیزان خوب دقت کنید. مقدمه اول، در هر دو روایت بحث عبادت اومد، یا عباد سه دسته هستن یا عبادت سه دسته. اولا عبادت به چه عملی میگن و عمل عبادی چه عملی است و فرق عمل عبادی با اعمال غیر عبادی در چیه. اگر بناس عمل عبادی بشه و به اون عمل عنوان عبادت بیاد، باید عمل با انگیزه الهی و رنگ الهی انجام بشه. اگر این رنگ به عمل آمد، اون عمل عمل عبادی است. اگر این رنگ به عمل نیاد، اون عمل عمل عبادی نیست، که در فقه از او به عمل توسلی تعبیر میاد، توسلی با ساد. بلذا جوهره عمل عبادی از عمل غیر عبادی اون رنگ الهی است که انسان به عملش رنگ میده. حالا این عمل چه بخواد عمل وجودی باشه، کاری انجام بدهم لله، یا عمل ترکی و عدمی باشه، فلان گناه را انجام نمیدم لله، دنبال گناه نمیدم، اگرچه در من میل هست به گناه نگاه نمی کنم، اگرچه گرسنه‌ام دست به لقمه حرام دراز نمی کنم. اگرچه محتاجم دست به مال حرام دراز نمی کنم. اما عمل ترکیه، اما به این عمل ترکی رنگ لله داد. اگر این رنگ به عمل بیاد، الله نور السماوات والارض، خدای عالم نوره. این رنگ که به عمل بیاد، به نور الله عمل نورانیت پیدا میکنه. وقتی عمل نورانیت پیدا کرد، به نورانیت عمل عامل نورانیت پیدا میکنه. رضا جان اعمال عبادی نورانیت زا بودنه، عامل رو نورانیت میده. وقتی عمل نورانی شد، به نورانیت عمل عامل نورانی شد. حالا این انسان عامل نورانی چون نورانیت پیدا کرد، میتونه در وادی نور داخل بشه. تا این نورانیت در او نبود، به وادی نور که راهش نمیدن، به وادی نور نورانی ها راه دارن. حالا که انسان نورانی شد، به وادی نور میتونه بیاد. انسان که آمد در وادی نور چون نورانیت داشت، درون وادی نور از حال و هوای این وادی اطلاع حاصل میکنه. صاحبان این وادی کیا هستن؟ با خبر میشه. سالکان این وادی کیا هستن؟ اونها را هم با خبر میشه. انسان تا در وادی نیست، سالک وادی کیه؟ نمیدونه. انسان تا در این وادی نیست، صاحب این وادی کیه؟ او را هم نمیدونه. وقتی اومد تو، هم از صاحبان وادی هم از سالکان وادی اطلاع حاصل میکنه. وقتی خوب نورانی شد، به بیان ساده تر اهلیت پیدا میکنه. آنها که اهلند محرمند، آنها که محرمند از دیده ها پرده ها را کنار میدن. ولذا اگر بناست بریم در وادی نور، گام اول باید اعمال با رنگ عبادی باشه. این دو دو چار در این وادی است. یه مقدمه. مقدمه دوم که باز این مقدمه بسیار بسیار مهمه اینه، با این مقدمه اول یک مطلب صاف شد. اون مطلب اینه، اگر انسان به جانش نورانیت میاد، این نورانیت از اعمال خودشه. عملی انجام داد، این اعمال چون نورانیت زابود، نورانیت آمد به جان او. پس گام اول در کسب نورانیت رو خود آدم باید برداره. بلذا در روایات آمده، یک قدم تو بیا، ده قدم ما میایی. قدم اول رو تو باید برداری، ده قدم بعد رو ما به لحاظ قدم اول تو برمیداریم. تو بیا، یه قدم بیا، ده قدم ما بیاییم. روایت هست، من تقرب الیه شبرم تقرب الیه زراعن. آنکه یک وجب به ما نزدیک بشه، یک ذراع ما به اون نزدیک بشیم. این یک ذراع یک وجب هر دو باب مثاله. ولی آنکه را که کردی بیشترشو ما برات میکنیم. من جا عبدال حسنه بلهو اشرا امسالا، یکی تو ده تو ما، یک قدم تو ده قدم ما. پس گام اول نورانیت را ما در خودمون ایجاد میکنیم. حالا که این نورانیت آمد به این جان، یک مطلب باز دو دو چاره. اون چیه؟ چندین روایت داریم که روایی که یک روایت هم از امام ادما سلام الله علیه، انا هاده القلوب اوعیه، این دلهاتون ظرفه. وقتی ظرف به نور عمل نورانیت پیدا کرد، بین ظرف و بین مظروف نسبت مستقیمه. این نسبت مستقیم هم در اصل هم در فرعه. در اصل مراد چیه؟ در فرع مراد چیه؟ در اصل مراد اینه اگر دل نورانی بود، بر این دل نورانی مظروف نورانی هم وارد کنه. اگر دل ظلمانی بود، بلا شک بر این دل ظلمانی مظروف ظلمانی هم وارد کنه. مظروف نورانی به چی میگن؟ مظروف ظلمانی به چی میگن؟ مظروف نورانی محبت الله، محبت اهل بیت، اسرار الهیه، معارف حقه، آن چنانکه در اصطلاح اهل معنا به اسرار مگو از او تعریف میارن، اینها مظروف های نورانی است که این را به دل نورانی میریزن. پس دل اگر نورانی بود، در این دل نورانی مظروف نورانی هم میریزد. این تناسب در عکسش هم هست، اگر دل ظلمانی شد، در این دل ظلمانی مظروف ظلمانی هم میریزد. به این دل حب دنیا میاد، به این دل حب ریاست میاد، به این دل حب جاه و مقام میاد، به این دل حب درهم و دینار میاد، به این دل در یک کلام حب دنیا میاد. نگاه به دل میکنن، طبق نور دل مظروف میارن. اگر مظروف نورانی باشه، ظرف نورانی میطلبه. اگر مظروف ظلمانی شد، ظرف ظلمانی هم میطلبه. این اصل. مراد از فرع چیه؟ مراد از فرع اینه نگاه به مقدار نورانیت ظرف میکنن، به همون مقدار هم در برکات رو وا میکنم. باب مثال، اگر دل یک درجه نورانیت داره، در برکات هم یک درجه وا میکنم. دل 10 درجه نورانیت داره، در برکات هم 10 درجه وا میکنم. دل 50 درجه نورانیت داره، در 50 درجه وا میکنم. مضافاً به اصل نورانیت ظرف و مظروف به مقدار هم نگاه میکنن. عکس اینم هست، دل 10 درجه ظلمت داره، خب دنیا به این دل 10 درجه میارن. دل 50 درجه ظلمت داره، به این دلم 50 درجه خب به دنیا میارن. یه بار کار به اونجا میرسه، ابو عبدالله سلام الله علیه به عمر سعد میفرماد: عمر سعد، با من چرا میخوای بجنگی؟ گو یا حسین، اگر با تو نجنگم، عبیدالله امیر خانه خرابم میکنه. میفرماد: من یه خانه زیباتر بهت میدم. فکری کرد و گو اگر من با شما نجنگم، حکومت ری رو به هم وعده داده، اونو از من میگیره. فرمود: در فلان زمین بهت میدم که 1000 دینار ارزش داره، رو جایی بهت میدم. این مون توش که با چی بگه؟ گفت: یا حسین، اگر با تو نجنگم، سر بچه ما رو اسیر میکنه. این که گفت، ابو عبدالله بلند شد و رفت. دیگه به این جواب نداد. جواب واضح بود: سر بچه تو محترمم، بچه من آل رسول محترم نیستن. خب اونقدر این دل ظلمت گرفته بود، حتی تا اینجا هم حاضر نشد. نگاه به ظلمت دل میکنم، به امیدان نکبت به این دل وارد میکنم. بلدا این مثال که مثال معروفیه، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کرد همجنس با همجنس پرواز، مثالیست بسیار عالی و بجا. اگرچه کبوتر با کبوتر، نورانی با نورانی، ظلمانی با ظلمانی، در دل نورانی برکات نورانی، در دل ظلمانی هم نکبت های ظلمانی، یه بار انسان به اینجا میرسه تمام عالم را به او بدن، حاضر نمیشه از یک گناه دست برداره. ثمرت ابن جندب خدا لعنت کنه او را، عدل خبیث ها بود. یه باقی داشت، در این باغ یه درخت خرمایی داشت، متوعی یه دونه همین درخت فقط مال او بود، باقی دیگری بود. این بدون یا الله گفتن می اومد در بچه طرف، سر برهنه بودن، چادر به سر نداشتن، این یه هم می اومد، اونا متعذی بودن. تو یا رسول الله این ثمره یه درخت داره، مرتب میگن اونجا، یا الله هم بگیم ما معذبیم، چه چیزی بهشون بفرمایید. خواستن ثمره رو، فرمودن که این درخت مال شماست، فرمود آری. گفت چرا یا الله نمیگی؟ گفت درخت مال منه، راهم مال منه، به گفتن نیازی نیست. اما موعظه کردن دیده بار نرفت. فرمودن ثمره این درخت رو به من پیغمبر بفروش، از این بهتر را فرانجا بهت میدم. گفت نه، من درخت خودم رو میخوام. دو تا بهت میدم، سه تا بهت میدم، من همین درخت میخوام. فرمودن این درخت رو در دنیا به من بده، یه درخت در بهشت من بهت میدم. پیغمبر اکرمه، یه درخت گندیده توی دنیا در قبال، یه درختی در بهشت. گفت من همین درخت رو میخوام. تا اینجا لشکر فرمودن درخت رو ببرید تو سلیم بزنید، آدم به اینجا میرسه. خب لذا مقدمه اول، نورانیت به اعمال خود ماست. مقدمه دوم، نگاه به مقدار نور میکنن، برکات یا ظلمت ها به این دل سرازیر میکنن. این مقدمه دوم. در مقدمه سوم که با این مقدمه خود بسیار مهمه، اینه در این سه تا عبادتی که در هر دو روایت آمده، که یکی این بود ملاک و انگیزه عبادت شوق بهشته. به خاطر شوق بهشت رفت دنبال عبادت. یکی هم ملاک و انگیزه خوف از جهنمه، از جهنم خوف داشت، خدا را عبادت میکرد. یکی هم ملاکش یا تشکر از خداوند عالم یا محبت به خدای عالمه. به هر ستا عنوان عبادت اومدند، هم اولی عبادته، هم دوم عبادته، هم سوم عبادته. به هر سه عبادت تلقی شد. چون به هر سه عبادت تلقی شد، به هر سه هم اثر داشت. آن که عبادتش رغبت شوق بهش بود، بهش بشه. آن که عبادت خوف جهنم بود، برگه امان از جهنم به دست او میدن. اون که تشکر از حق تعالی یا محبت خدا بود، به او هم در محبت رو ما میکنند. انشاءالله به شفا آینده این شقه سوم رو مفصل تو بحث وارد میشه. حالا قبل از این که تون عبادت و محبین داخل بشیم، ببینیم برکات این عبادت چیست، یه نگاه خیلی کوتاه گذرا بندازیم به عبادت و تجار، آنها که شوق بهشت بیتاقتشون کرد. یه نگاه بندازیم به عبادت و عبید، آنها که خوف جهنم دلهاشون لرزونده. خود این ها برامون جا بیفته تا برای شرقه سوم بحث محیاتر بشه. اما در اون شرقه اول، عبادت العبید، بحث بهشت، برکات بهشت، خود در آیات و روایات یه تعابیر دربسته اومردن. لکم ما تشتهی انفسکم و لکم ما تدعون، آنچه دلتون بخواد آماده است، آنچه بگید براتون میاد. این ما تشتهی انفسکم و لکم ما تدعون یک معنای عامه، دلت با سعه وجودیت چی میخواد؟ یه بار انسان میخواد به زبون نمیاره ما تشتی انفس کن، یه بار امر و نهی میکنه لکن ما تدعون، اما چیه؟ الان کسی نمیفهمه یعنی چه لکن ما تدعون، نمیدونیم. ولی چالا بریم بهشت اوضاع چیست ببینیم، تا میل به چی هست اونجا بفهمیم. یا در روایات در خود آیه قرآن داره که فلا تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرت اعیان جزاء به مکان و یعملون. لا تعلم نفسان به تعبیر ما طلبه ها نکره در سیاق نفیه، انسان نمیداند که چی براش کنار گذاشتن از چیزها که قرت اعیان چشم روشنی برای اوست. نمیدونه انسان نی آنچه که به ذهنت بخوای بیاری باز چیست نمیدان. من از آن اگه خواب بهشتم میبینم در خواب بهشت اینها همه چیز نشون نمیدن، یه دورنما بهش نشون میدن، اونم در حد ظرفیت الان دنیایی او، چون از این بیشتر رو نمی کشه. یه دونه با یه دونه خود یه دونه رفت بهش نشون میدن به اون زیبایی که الان بتونه طاقت بیاره، نه فوق اون. در بعضی بجده خواب دیدن، قصر رو دیدن، نهر رو دیدن، درخت رو دیدن، و هورگی کجاست؟ و این رو بهت نشون نمیدیم چون طاقت دیدارشو نداریم، تو با به زفت فکریش میکنن. لا تعلم و نفسان ما اخفی لهان من غرت اعیان. در روایاتم لا بلا آیاتم در بسته نکاتی فرمودن، گاهی با این تعبیر ای انسان اگر الهی شدی که در بهشت الهی خواهی بود، اونجا همه چیز به ارادت کار میکنه. چطور الان در دنیا با یک اراده آنچه باید تو ذهنت ایجاد میکنی، رفت با سنه آنچه بخواد تو ذهن ایجاد میکنی، اونجا به ارادت بنده. چطور ارادت الله کن فیکون میکنه، آنچه حق تعالی بخواد با یک کن ایجاد میکنه، اونجا هم به اراده بنده. آنچه اراده شد موجود برات. این ارادی هم در دنیا بر اهلش هم هست، آنها که همینجا بشن الهی همینجا هم با کن فیکون آنچه بخوان موجود میکنن. اونجا واسه امر عظیم تره. در بس گفت لا عین و نرأت و لا اذن و سمعت و لا یخطر به قلب بشر، چشمی ندید بهش چیه، گوشی نشنید بهش چیه، اصلا به ذهن کسی هم چیه خطور نمی کنه. یک موردی با این من در بحث بهشت دی بحث جهنم خیلی مطالعه داشتم، حتی بعضی از مباحث رو شاید 10 بار بعضی از بحث رو خوندم، مطالعه کردم، مرور کردم، روایات بابش رو دیدم. توی همین ماه رمضان سال گذشته یک مطلب رو من در اوصاف بهشت دیدم که تا 2-3 روز حال خودم گیج بود. اونجا چی میخواد برای ما در نظر بگیرن از برکات بهشت؟ یکی به این برکات دل خوش کرد، بهش همین هم عبادت میکنه، خدا هم به این اعمالش عبادت نامید، مستم بهش میده، قلبشش میکنه. دوم عبادت العبید خوف جهنم دل را لرزون، به بهشت نگاه نمی کنه، از جهنم خوفه. ایمان چه خبره؟ یه نگاه کوتاه هم ایمان بندازیم. در حدیث قدسی آمده یبن آدم، ای پسر آدم، کیفت تأسونی، چطور من معصیت میکنیم؟ و انتوم تیزون من حرد شخص و رمزا، توی را که از آد گرمای آفتاب، از حرارت بیابان زهر به دست میده طاقت نداریم، چطور تو خود جهنم را طاقت بیاریم؟ فا این جهنم لها سبعت و برای جهنم سبعت و طبقات، هفت و طبقه جهنم داره که این تعبیر بینی بین الله، چون در دنیا تأکل و بعض ها بعضن که آتش آتش را میبلعد، این بلعی در آتش به چه معناست؟ دنیا حالیمون نیست، چی نمیفهمیم؟ آتش آتش میبلعد، مار مار میخوره، بله، یه حیوان حیوان میبلعه، بله، اینها را با دنیا میبینیم ما، اما تأکل بعضها بعضن آتش آتش را میبلعد، چی نمیفهمیم؟ خدا را به حق پیغمبر آدین نکمت به ما برگه امان عنایت کنه انشاءالله. در تعبیر آمده خب آتش جهنم رو شما حتما اگر دعای کمبری که خوندید بکرات، در عذاب جهنم حضرت امیر و هادا ممالا تقوم به سماوات و الارض، آسمان ها و زمین این عذاب طاقت ندارن. چرا طاقت ندارن؟ لنه لا یکون الا من غضب کرد و انتقامی و سخطه، این عذاب از غضب و انتقام و سخط توه. عذاب خدا چیه؟ انتقام خدا چیه؟ غضب خدا چیه؟ سخط خدا چیه؟ هیچی نمیفهمی الا به اندازه درک و فهم ناقص خودمون. خب این عذاب که به جهنم میاد، به عذاب جهنم میاد، چه میسازه؟ پناه بر خدا. به این دو نقطه دقت کنید، در روایت آمده در جهنم به اهل جهنم آتش میاد، تشنه میشن. این تشنگی اونقدر در جان بعضی ها آتش ایجاد میکنه، مقدار حرارت آتش مساوی حرارت آتش میشه. خیلی حرفه. آتش غضب چه آتشی است؟ به جان انسان آتشی میاد، سوز این آتش به اندازه سوز خود آتش. انسان تو جهنم گرسنه میشه، آنچنان گرسنگی به جان و شراره میزنه که سوز گرسنگی مساوی سوز خود آتشه. وقتی اینطور شد، این تو جهنم از سوز آتش آب میخواد، تعالی آب میکنه. اولا بعد از هزار سال اعتنام به او میکنن، یک کاسی براش میارن، جای آب زفرومه، که بعد نگاه به کاسی میکنه ببینه در روایت آمده از حرارت محتویات این کاسه تمام گوشت و صورت بدن ذوب میشه، به کاسه میریزه، به خاطر آتش همین هم میدوشه. خیلی حرف. آنچنان گرسنگی به جانش شراره میزنه که دنبال غذا میگرده، یه غذای همین چیزی براش میارن، میداند این غذا حمیم جهنمه، با این وقت میری میخوره. انسانی از این عذاب با خدا را عباده خدای عبادت میکنم، از این نکبت ها نجاتم بده، از این درک ها منو در بیار. هم اونجا که عبادت طلب از ثواب برای بهشت، عبادت مزدم بهش میدن، بهشتم بهش میدن، حور میخواد حور میدن، غصب میخواد غصب میخواد، نه میخواد نه میخواد، هرچی میخواد بهش میدن. هم اونور هم عبادت برای امان به او میدن، از عذاب از جهنم امان به او میدن، حتی بعضی ها را آنطور از صحنه قیامت به بهش میبرن. فرسان میگن این صراط این پل کجا بود؟ این پل کجا پل بوده که کلبرق الخاطف مثل برق جهنده او رو عبور میدن؟ کجا صحرای محشر بود؟ کجا پنجاد ایست بازرسی بود که در هر ایستی بعضی ها رو هزار سال معطل میکنن؟ این کجا بود؟ درش میبرن. اما یه نکته فراموش نشه، اون نکته اینه آن که بهشت رو از خدا میخواد، عبادتهاش برای بهشته، یه دونه من این تو هست. اون من چیه؟ رایا بهشت میخوام چون در بهشت من دارم که میکنم و راحتم. اون که عبادتهاش به خوف از جهنمه، یه دونه من اونجا هم هست. اون من چه بدا یا از جهنم نجاتم بده چون من تو جهنم عذاب میبینم. هر دو یه دونه من تو هست. اگر بتونیم این من را بزنیم، عبادت باشد منهای این من. اگر عبادت منهای این من شد، این عبادت عبادت الاحرار آزاده، نه در قید این منه، نه در قید برکات بهشته، نه در قید نکبتهای جهنم، هر دو را زد. ولی در قید هر درمایت عبادت الاحرار قید امردن، آزاده است. نه به بهشتش بنده، نه در گروه جهنمه، نه در گروه این منه. اگر عبادت این شد، خدایا ما که حالیمون نه، اینه چیشی میخواد بگن؟ چند بار شما دعا کبید خوندید؟ خدایا حبلی اصبر و علا عذابک، کیفه اصبر و علا فراقک. گایا گیرم به عذاب و طاقت بیارم که تو به فراق و دوری تو صبر کنم. همین عذاب که علی تو همین دعا فرمود، حازم مالا تبون به سماوات بردار، عذابی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن. و کیفنی و انا عبدک الضعیف و الذلیل و المسکین و المستعین، همه رو فرمان و خدایا اگر به عذابت صابر باشم چطور به فراقت صابر باشم؟ حبلی صبرت و حالا عبارات بعدی که خدایا گیرم که من در جهنم بخوام طاقت بیارم، کیفه از برو امن نداره الا کرامته، که چون به کرامت نگاه کنم ادو بخوام دور باشم الاخره. اگر اون من زده شد، اگر در محبت الله پر کرد، انسان نه به این من نه به اون بهشت نه به جهنم نگاه میکنه. حالا انشاءالله شب اوله تو عیزان بیام تنه بشن، انشاءالله شبهای بعد چند مقدم دیگم داره، انشاءالله کم کم برسیم تا مقدمات بحث به فضل خدا فراهم بشه که ما چه کنیم به عبادت المحبین انشاءالله دست پیدا کنیم. یار به حق پیغمبر آلا قسم میدم ما رو اهل این وادی قرار بده انشاءالله. ایزان محبت کنه انشاءالله. شفای آینده سر ساعت 9 انشاءالله قرآن خونده میشه، بعد 8 دقیقه میشه من بیارم برای صحبت یاری خدا. ایزان سر وقت تشریف بیارم که از بحث عقب نمونم. خب یه صلوات هم بفرستید. ما هر کجا که بریم شب اول رو در خانه فاطمه زهرا میریم. صاحب غذا الان فاطمه زهراست سلام الله علیها. در خانه مادر بریم تا انشاءالله خداوند عالم در خود بمون باز کنه انشاءالله. یه وقتی محرم جلو می اومد، خب دیگه می دانید امام صادق در کل محرم به لبانش خنده نبود. هر که آقا را می دیدن با چشمان اشکبار می دیدن. راویدی که در عزای اما عبدالله امام حسین بود، دیدم که امام صادق داره به شدت گریه میکنه. هرگاه مداحی شاعری میومد اما فورا فرمان میداد یه پرده بندازید، اهل عیالش پشت پرده بیان اون مداح بخونه، زنا صدا به شیون بلند کنن، خدا به شدت گریه میکنه. یه در عزای ابا عبدالله بود، من گاهی خودم گریه میکردم، یا گاهی نگاه به امام صادق به عشق آقا من گریه میکردم. دیم یه ها امام صادق بلند شد مؤدب ایستاد، عباش را پند که کنار در گذاشت، ایستاده داره به شدت گریه میکنه. خدا یا کی بناس بیاد چرا آقا ایستاده چرا آقا نمیشینه، نفهمیدم. جلسه به اتمام رسید، گفتم آقا لابلای عذاب به پاتون بودم، ایستادی عواتون رو پند کردی، کسی بنا بود بیاد؟ فرمودن شما که نمیبینید در عزای جدم حسین مادرم زهرا آمده بود، من عوا را پند کردم، مادرم زهرا بالای عوا نشسته بود، من به احترام این مادر ایستاده بودم و تا آخر جلسه مادر نشسته بود. جلسه عزای جدم حسین که تمام شد مادرم زهرا رفتند. عزیزان نگاه کنید زهرا کجا نشسته، امیرالمومنین کجا ایستاده، اینجا فاطمه خانه خود فاطمه زهراست، عزا خانه فاطمه زهراست، اینجا امام صادق برای زهرا مادر ایستادند. یه جا هم علی ایستاده نگاه به زهرا میکرد، اون کجا بود؟ وقتی مقابل چشمان علی زهرا رو میزدند، اونجا هم علی ایستاده گریه میکرد، اما گریه به حال فاطمه میکرد، گریه به حال زهرا میکرد. مقابل چشمان علی اونقدر زهرا را زدند که برداشت خودم اینه که علی چشمان را بر میگردون نگاه به کودک خودن زهرا نندازه. در حالات خود فاطمه شاعری دو به شعر زیبا گفت، گفت زمان دشمن منو میزد من دلم برای علی میسوخت، زیرا علی غیرت الله بود، از کده خوردن همسر علی دل او می سوخت.